السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. در محضر سوره مبارکه ممتحنه بودیم و بنا بود که این قسمت ها رو خدمتون عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 549. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ای یثقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم و الله بما تعملون بصیر. صلوات و سلام بر قرآن در ارتباط با بحث کفار خیلی صریح مشخص بدون مسامحه، البته با تفکیکی که بین کفار قائله، بر جهت در همین این آیاتی هم که در محضرش هستیم در آیات 8 و 9 اینا نشون میده که منظورش از کافر و کفار جوامع کافر نیست، با جوامع کافر کاری نداره، با جوامع مشرک کاری نداره و به لحاظ عهد و پیمان و همسایگی و اینهایی که هست با اینا کاری نداره. ولی نسبت به حالا آیاتش هم خدمتتون نشون میدم، نسبت به جریان دشمن و ارتباط با دشمن و کسی که به هر جهت میخواد او رو زمینگیر بکنه و مشکلش هم مشکل منطقیه که با او داره، ما اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم. ببینید تمام ریشه رو قرآن میگه ان تؤمنوا بالله ربکم، یعنی فقط مشکل یه مشکل منطقیه که با شما داره، یه مشکل گفتمانی داره که البته تبدیل به عملیات میشه این گفتمان، مشکلش همینه. یعنی فقط مشکل این که شما ایمان به خدای پروردگار داری، حالا این طبیعتاً یه حوزه وسیع مسائل فردی اجتماعی اینا رو حتما میگیره که باهاش دشمن مشکل پیدا میکنه و دشمنی ها با این مشکل پیدا میکنه، و یعنی به صرف یک ایمان فردی خاص ویژه اینها دشمن هم باش دشمنی ها مشکل پیدا نمود. در بیان دشمن و ادبیات دشمن یه بیان بسیار صریح و روشنی داره، البته راهش خیلی عجیبه، یعنی راهش خیلی قابل باور نیست. ایمان به آخرت ما اصلا ایمان به یه پارادایم های دیگه میخواد. شما این آیه رو نگاه بکنید، آیه سوره مبارکه انعام میگوید که در سوره مبارکه انعام آیه 92 صفحه 139 میگوید که و هادا کتابون، یعنی یه کتابیه که انزلناه مبارکون مصدق الذی بین یدی، این مصدق کتب در پیشاپیش خودشه، ولی تنذر ام القرى و من حولها، این قرآن یه چیزیست که باهاش ام القرى رو و این مکه رو و کسایی که پیرامون آنند رو دقیقاً شما انذار میکنی، که الان یه بحث مفصلی داره که مرکز جهان کجاست. خب چون که هر کی میتونه بگه اینجا که من اصلا مرکز جهانم، نه متر کن، مرکز جهان کجاست و که بقیه حول اون محسوب میشن. بعضی ها خواستن از این لتون زر ام القرى و من حولها بفهمن که دعوت دین از اون اول نظیر للبشر نبوده، اما منطقه حجاز بوده. از چه آیه خواستن استفاده کنه؟ از این آیه لتون زر ام القرى و من حولها، خودم برای مردم مکه و روستاهای مثلا اطرافش، مثلا در صورتی که نظیر للبشر رو از همون ابتدا دین مطرح کرده. یعنی اینی که این پیام یه پیام جهانیه و جهانیان رو درگیر میکنه، این مال یه ادبیات دیگه، یه مال قرآن که باید تو شبکه واژگانی مثل امام، قبله، نماز، ولایت و کعبه، اینا باید تو اون شبکه واژگان دیده بشه تا معنی بشه. من نمیخوام این بحث رو باز بکنم، فقط خواستم اینجا تو اون شبکه واژگان مرکز جهان چیزه؟ مرکز جهان مکه است. دعوت حضرت مهدی هم از مکه شروع میشه، دعوت پیغمبر هم از مکه شروع شده. یکی از جاهایی که باید آزاد کنیم همین مکه است. یعنی اینجا مرکز جهانه، بقیه جهان حوله اینجاست. اینجا مرکز مثابت للناس و امناس، اینجا محل اجتماع کل آدمیانه. به تعبیر قرآن میگه اینجا محل گرد همایی آدمیانه، محور مکه است خلاصه در دنیا، و باید به این نقطه برسه که ما اونجا جای حساسیه. اینی که حضرت از اونجا هم شروع میکنن دعوت رو، به خاطر همین این ویژگی مکه است. ارتباط هم داره با قبله، اینی که در حقیقت امیرالمؤمنین هم از دل کعبه به دنیا میاد، این ارتباط داره به هم دیگه. مرکز ولایت و دقیقا نماد ولایت از نماد توحید استخراج میشه، اینا معنا داره، اینا زبان فعل خداست. یعنی خدا با زبان فعل داره با بندش صحبت میکنه. این سر بحث مکه و قبله و نماز و امام. و مثلا شما نیا کنید، همیشه ما نماز با قبله همراهه، با امام همراهه. یعنی نماز جماعت جوامع، یعنی شما قابل تصور نیست که شما یک نماز جماعتی به پا کنید امام نداشته باشه یا دو امام داشته باشه. مثلا در فرهنگ شریعت اینا مردوده، تو ذهن آدم پیشا پیش رد میکنه همچنین. یک امام میخواد، قبله میخواد، توحید میخواد، ولایت میخواد. اون موقع معلوم میشه چرا نماز جایگاهش چیه که تو وسط آیات ولایت اومده. من اینو یه موقعی فصلا توضیح دادم. اینجا هم رد پای نماز رو خیلی ساده نبینید به عنوان یک فعل مثلا از شرایع دینی. نماز یه جایگاهی برای خودش داره، به دلیل ارتباطش با بحث قبله و ارتباطش با بحث امام و این مجموعه ارتباط هایی که داره جایگاه خاص داره نماز. و اصلا نماز فرادا نیست، نماز جماعته. میدونید که نماز جماعته، مگر در حالت فراداش هم میشه خوند. نماز و فرادا هم مثلا روایت رو نگاه کنین در میادن توش. نماز جماعت فرادا هم میشه خوند. شما برای همین است که شما یه نماز خوف جماعت مثلا، چرا مثلا با این دیتیل قرآن گفته، دیدید دیگه، نماز خوف جماعت سوره نساء که مثلا حالا اینا برن بعد اونا بیان بعد اونا رکعت بعدشون، یعنی به هر جهت امام امامه. یعنی اون جریان ولایت رو کماکان در حالت خوف هم نگه میداره، یعنی اونجا کوتاه نمیاد، کاری با این نداریم. حالا جالبه، والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به، کسایی که ایمان به آخرت دارن ایمان به قرآن دارن. اساسا یک دستگاه معادلاتی دیگری میخواد برای فکر کردن و قبول کردن اینا. برای همین عرض میکنم یه مقداری متفاوت جلوه میکنه. مثلا شما بگن اعلان براءت بکن، از تو دلش مثلا مودت در میاد. خب این دیگه چه سیاستیه، این چه سیاست خارجیه که شما با مودت با دشمنان رو از اعلان براءت با دشمنان نتیجه بگیری؟ که من عرض کردم هفته پیشم همین آیه هفت این سوره، خب آیه عجیبیه که عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، شما از این مودت در میاد. بارها این نکته رو عرض کردم، شما نمی توانید با ذخیره علوم دنیوی معادلات دنیوی شده که قرآن اونها رو به نام ذالک مبلغهم من العلم میگه، ولشو کن، این ته علم اینه که الان میفهمه همین دنیاست با همون معادلاتی که خودش بهش رسیده. نمیتونید بیاید با اون معادلات بیاید قرآن رو بررسی بکنید و بگید که قرآن الان درست میگه تو این زمینه یا داره اشتباه میگه، عملیاتی یا عملیاتی نیست. این نمیتونید این کار رو بکنید. لذا برای همینه میگیم آقا میفرمان یه بیانیه سیاست خارجیه. خب بیانیه سیاست خارجی با ادبیات خودشه، تو کجا باید فهم بشه؟ تو دستگاه معادلات خودش هم فهم میشه، تو دستگاه معادلات. ببینید والذین گفت چی؟ گفت والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون به، کسایی که ایمان به آخرت دارن میتونن ایمان به گفته های قرآن پیدا کنن. معلوم معادلاتش معادلات اخرویه، معادلات دنیوی نیست. تو دنیا نتیجه میده، خیلی از این بزرگان مال دنیاست، اصلا تو دنیا داره نتیجه میده، ولی با معادلات دیگه ای نتیجه میده. اینو تو فضای علم وقتی که مطرح میکنن یه عده قبول میکنن این حرف رو، منتها اینجا که میرسه قبول نمیکنن. میگه آقا اون اف مسای ام آی که تو گفتی یه جور دیگه هم قابل بررسی ها، یعنی فکر نکن فقط مثلا میشه بر اساس همین این فرمول تحلیل کرد سقوط سنگ رو، میشه با ای مسای ام سه دو هم مثلا با این هم میشه تحلیل کرد، با انرژی هم میشه تحلیل. کی گفته باید با نیرو تحلیل کرد؟ میشه با انرژی هم تحلیل کرد. بعد میشه با این جور دستگاه دیگه هم آورده گفته اینا میشه تحلیل کرد. نوبت به این چیزا که میرسه میگه نه فقط همین تحلیل دنیوی اینجوری. خب واقعا یه تحلیلای دیگه ای داره، تحلیلای آخرتی مقوله دنیاست، یعنی بر اساس آن معادلاتی که در آخرت به وجود میاد بر اساس اون دنیا رو تحلیل میکنیم. خب در بحث اینی که میگه اولیاء نگیرید، ماجرای اولیاء گرفتن، شما ببینید من یه موقعی عرض کردم وقتی که شما به دستورات گوش نمیدین یا ما گوش نمیدین به دستورات اجتماعی، فتنه ها هی پیچیده تر میشه. یعنی یه چیزی که علل قاعده روی یک مسیر ساده تری قابل حل بود و داشت میرفت جلو، خب، و به نتیجه هم میرسه، وقتی که شما میای معادلات دیگه ای رو هم توش قاطی میکنید، این خیلی اوضاع رو درهم برهم و پیچیده میکنه و واقعا یه کلاف سردرگم میشین که شما نمیدونین کی به نتیجه میرسه، اصلا به نتیجه میرسه اینجوریش یا نمیرسه، یا داره تحریف میشه، یا انقلاب داره توی این وسط تحریف میشه، یا گفتم شعارها داره تحریف میشه، یا همه اینا. حالا یه عده نقد کرده بودن که میگن آجا چرا گفتید وضع خوب نیست؟ تا وضع خیلی هم خوب است. من میخوام این نکته رو به اون رفقایی که اینو گفتن که وضع خیلی هم خوبه، نه برای چی وضع هم بد نیست، میگم چطور انقلاب پیغمبر در معرض تحریف هست و میشود، به قلب ماهیت دوچار میشود، تغییر در وضعیت شعاراش میتونه ایجاد بشه و میشه و تو انقلاب ما نمیشه. مثلا ما انقلابمون چه ویژگی داره که این در حقیقت نمیشه و اصلا در معرضش ما نیستیم؟ چرا فکر میکنیم در ما؟ چرا وقتی که حضرت آقا هی این تذکر رو میده آقا سازش با دشمن، نفوذ، تحریف، تحریف امام، نکنه یه اتفاقاتی داره میفته خیلی نرم که داره ماجرا رو کلن برمیگردونه، به ماجراهای پیچیده ای تبدیل میشه که واقعا تحلیلش هم سخت میشه. خیلی وقتا ما جریان ولایت رو و با کی علقه و علاقه برقرار بکنیم یا نکنیم، با کی صاحب سر بشیم نشویم، همه این چیزا، اینها رو رعایت نمی کنیم، نتیجه سنگین تر میشه. شما ببینید قرآن خودش در این زمینه این رو میگه، میگه در سوره مبارکه انفال، در اون آیات پایانی انفال که من قبلا این آیات مفصلا توضیح دادیم خدمتون، که آیه 72 سوره مبارکه انفال وقتی که جریانی از ولایت رو میگه با کیا باشید، با کیا رفیق باشید، با کیا نباشید، کسایی که مسیرشون از دین و اینها جدا میکنن، با اینها اینجوری باشید، با اونا نباشید، اینا رو داره توضیح میده. در همین آیه 7 میگه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض، که ما عرض کردیم که این اولیا با بحث مودت صورت میگیره که تو اینجا گفته، که این حرف خیلی مهمیه که آیه مربوط به مودت هم بر همین آیه ولایته، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربی، به خاطر همینه که بحث ولایته در حقیقت، چون که مودت ولایت آوره، که حالا اینا توسرون الیهم بالموده، اینا هم تو اینجا گفته شده. میگه با اینها وضعیت ولایتتون رو با اینا مشخص کنید، اینایی که ایمان آوردن مهاجرت نکردن، اینا با اینها ولایتی نیست. و این استنصروکم، بله اگه طلب نصر کردن، و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، یه نصری بهشون بدید، تازه الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، تازه نصرتون مواظب باشید بین شما و دشمنایی که باهاش میثاق بستید شاخ تو شاخ اونا هم نشید، نمیخواد، تازه با اونایی که میثاق بستید اگه میخواید به اینا کمک بکنید، این کمک شما تو اون میثاق رو خراب میکنه، ولش کنید، اینا هم کمک نکنید به اینا. والله به ما تعملون هست والذین کفروا بعضهم اولیاء، این کفار با هم دیگه اولیاء هم دیگه. حالا میخواد بگه الا تفعلوه، اگه این کار رو انجام ندین، خب معلوم اگه این کار رو انجام بدید به فتنه نمیافته، قضیه خیلی صاف روشن میره جلو، این معلومه چیه، خیلی صریحه و معلومه چیه اتفاق میفته. و اما اگه نرید، الا تفعلوا تكن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اصلا تو زمین فتنه را میفته، فساد میشه، یعنی اوضاع در هم و بر هم و پیچیده میشه. واقعا تحلیلگری هم نمیتونه اینا رو تحلیل کنه. الان حالا باید چیکار کنه؟ خیلی وقت روشن وقتی که در مقابل نظام کفر و فلان اینا میستی، حرفتو میزنی، با صراحت حرف میزنی، حرف صریح میزنی، تعیین تکلیف همه میشه. بالاخره همه وضعیت خودشونو میدونن و شما میری توی معادلاتی که اون معادلات قابل فهمن برای ما نیست. این معادلاتی معادلاتیه که از این ور اون ور این معادلات. من اینی که میگم، من نمیخوام دولت نهم و دهم اینا رو در حقیقت کلهم تایید بکنم، این بحث من این نیست. ولی تو همون حرفای صریحی که زده میشد و اسم شده بود که اینها یه جوری در حقیقت ماجراجوییه، خب کاری با دیتیل حرفا ندارم، ولی در اون سبک موضع‌گیری خود الان گزارش‌های اون طرفی‌ها رو می‌خونید، می‌بینید که داشتن دیگه رفت رفته می‌گفتن که ما در حال یک نوع فروپاشی هستیم به لحاظ وضعیت رفتاری، باید بالاخره رفتارمون رو عوض بکنیم. یعنی اون صراحت لهجه، یعنی یک صراحت لهجه که بالاخره ما وضعیت آقام میفرمن، میگن شما با اونی که دشمنته دقیقا میتونی بشینی حرفم بزنی چی باشه، ولی باید دقیقا بدونه که اینجا میز مذاکره، میز مبارزه، الان پشت میز مبارزه ایم الان با شما، نه پشت میز مذاکره. الان باید نمیخوام مذاکره کنم، میخوام دقیقا تو این موضعی که هستم باید مبارزه کنم. الان وضعیتم با تو در این وضعیته، میخوام پشت این میز باید مبارزه کنم، این باید مشخص بشه. وارد یه معادلات دیگه یه میشه اونجا. الان پشت پرده هایی که دارن لو میدن این که داشت قضیه از اون پشت دیگه انگار یه نظامی داشت از اون پشت میپاشید از هم دیگه، که حالا باز دوباره با انتخابات هایی که ما هم میکنیم و کد هایی که ما میدیم و قرارداد هایی که امضا میکنیم و همه اینا، طبیعتا اونها رو منسجم میکنیم که مثلا فرض فرمایید که در خلاصه یه متری به زمین خلاصه قضیه رو تمام میکنیم، ماجرا رو و قضیه رو وارونه میکنیم. خود این صراحت لهجه مهمه، همون صراحتی که امام داشت، همون صراحتی که آقا داشت. حالا این صراحت وقتی که میخواد به تو وزیر امور خارجه، باید قالب وزیر امور خارجه رو پیدا بکنه، ولی باید مشخص بشه. نفع آقا به چه قرآنی هم آ کفر نابکن بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا. ما اینجوری هستیم، بالاخره اینجا داریم با شما این مدلی الان داریم مبارزه میکنیم با شما. این صراحت ها صراحت های قرآنیه. اگر انجام ندین، میگه اگر نکنید این کارو الا تفعلو، میدونی این الا الا نیستا، این رسم الخط خاص قرآنه، این ان لاه، خب چون ادغام میشه خونده میشه الا، بعد هیچ رسم الخطی نداریم ما اینجوری بکنه که اینا که ادغام میشه تو هم دیگه برداره ادغام شده شده، ولی این رسم الخط قرآنه. ان لا تفعلوا، اگه انجام ندید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، یه فتنه گونده را میفته وسطه. فتنه یعنی چی؟ یعنی یه محل آزمایش میشه که خیلی همه چی میریزه و همه چی پیچیده میشه، همه چی میپیچه به هم دیگه. این همون نکته که شما اگر صریح و روشن برید، صریح و روشن نتیجه میگیرید، اگه صریح و روشن نخواهید برید خیلی پیچیده در میاد اوضاع از آب. برای ما، برای مؤمنین اینجوری در میاد. خب میخوام بگم اینا تو ادبیات خودشه. اون موقع وقتی که میگه شما اولیا نگیرید اینا، حتی شما نگاه بکنید ببینید قبول میکنه یه سری مؤمنینی هست، مؤمنین درجه دو، ضعیف الایمان و اینا، اینا برن پشت خط وایسن، خط دست مؤمنین مجاهد فلان معتقد به قرآن، معتقد به این مبانیه، خط دست اینا باشه. مردم کلا ضعیف الایمانن،
اینو باید قبول کنیم، یه واقعیت قرآنیه. قرآن اینو میگه، میگه مردم اینا الناس عبید الدنیا، بالاخره اینا باید پشت خط وای میسن، انقلاب ها رو یاری میکنن. قرآن نکنی، حالا الان حالا بحث رو بحث شد، شما حالا این اول این آیه که میخواستم ببینیم بعد اون نکته رو به شما بگم. شما در سوره مبارکه توبه آیه 16 این عبارت ولی جه، خب که شما از اون نگاه بکنید میبینید اصلا نقطه درگیریش اصلا با آدم های پیمان شکنه، با حکومت های پیمان شکنه، نه با مشرکین. اصلا شما سوره توبه رو که نگاه بکنید همینجوری بیایید پایین این سوره رو، دقیقا میفهمید با کی مشکل داره. سوره توبه میگه آقا این خلاصه، بعد میگه ببین از همون آیات، از آیه 4 شروع میکنه، میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر با مشرکینی که معاهده دارید. ما معاهده رو نمیخوایم بین ببریم، معاهده داریم با مشرکین، مشرکین سر جای خودشون هستن، ما هم سر جای خودمون هستیم، باهاشون مشکل نداریم. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم يظاهروا عليكم احدا، کسی رو کمک نکردن با شما بجنگن، تنقیصی تو معاهده خودش ایجاد نکرده. فاتم الیهم عهدا الى مدته، عهد رو تا مدتش میبریم ما جلو، اما به معاهدات پایبند هستیم. بعدش باز دوره آیه 7ش همینو تکرار میکنه یه جوری، کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، و یه اونایی که تو مسجد الحرام، فمستقاموا لكم فاستقیموا لهم، مادامی که رو قراردادتون هستن شما رو قراردادتون بمونید. ان الله يحب المتقين، که این تقوا، من اون موقع هم که توبه رو توضیح درس کردم، اینا تقوا سیاسیه. ان الله يحب المتقين اینجا یعنی یک تقوا سیاسی بین المللی داره طرف، معاهداتش پایبنده. بعدش هم باز داره میگه کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، اینا وقتی که سوار کار بشن هیچی رعایت نمی کنن. باز دوباره بعدش هم میگه اینا یردونکم به افواهم، اینا دهنی شما رو نگر میدارن ولی پایبند نیستن، نیا کنی هی شما رو سر میدونه، یعنی به صورت دهنی بخواد شما رو نگر بداره تو خند نگر میداره. یردونکم به افواهم و تعبا قلوبهم، قلبش عبا داره از شما ولی به صورت دهنی بالاخره شما رو نگر میداره، شما رو راضی میکنن اینا، یعنی با این که پیمان میشکنن ولی جامعه رو بلدن راضی کنن. عجیب نی؟ اینا هنر ایناست که پیمان شکنی میکنه که جامعه رو راضی نگر میداره. این چقدر صریح آیات توی زمین، چقدر انگار مثلا همین مثلا 2 هفته پیش آیات نازل شده. باز دوره لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینا چیزا رو مراعات نمی کنن. بچه اگه توبه کردن اینا برادران دینی هن، و این نکث و ایمان هم من بعد عهده و طعن و فیدن و فقاتل و ائمت الکفر، باز اگه این کار ما با ائمه کفر کار داریم، ما با آمریکا کار داریم، نه با یه آدرس رو گم نکن، یا فکر نکن مثلا ما با الان با شیلی مثلا کار داریم، نه، اگه اذنابی یه جایی وجود داشته باشه ما با مصر کار نداریم، ما با بحرین کار نداریم. فقاتلو ائمت الکفر، او آدرس غلط کسی نده، آدرس غلطی، آدرس درستش همونه، ما با ائمه کفر کار داریم. انهم لا ایمان لهم، اینا هستن که هیچ ایمان حالیشون نیست، اینا قرارداد نمیفهمن، قراردادها رو. بعد میگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا نمی جنگید، چرا نمی جنگید؟ حالا جنگ شما این روحیه روحیه جنگ باشه، این جنگ جنگ تا پیروزی، من میگم گاهی اوقات شعارها رو بازنگری بکنیم، یکی فکر کنه منظور اینه که شعارها رو عوض کنیم، شعارها رو مثلا نه اینکه اصلا چی، یعنی شعارها قرآن به ضد شعارها خوش تبدیل کنه، این یعنی تحریف، این یعنی تبدیل، و ما بدل و تبدیل ها یعنی همین، قرار نیست شعارها معلوم باشه. آقا این عزتی که الان میگن تولید داخلی، این بازنگری شده شعار فإن العزة لله ورسوله، بازنگری شده شعار که نفی سبیله، که کفار نباید سبیل داشته باشن و راه داشته باشن توی جوامع مسلمان، به صورتی که بتونن معادلات تغییر بدن. حالا یکی با قانون گذاری باید بره این کار انجام بده، یکی با عملیات باید بره این کار انجام بده، یکی کارخونه بده، یکی قانون گذاری کنه. اونجا تو مجلس اگر قاعده نفی سبیل جدی باشه و روی مبارزه، میاد یه قانونی در روستاها میذاره که تولید کننده رو ترغیب بکنه به این که برود مشاغل روستایی ایجاد، ایران خود رو با همه چیزش بره به جایی که تو شهر باشه، بگی من برم تو روستا. این کارام تو دنیا هم دارن انجام میدن. اون با قانون گذاری ولی داره مبارزه میکنه، اینش مهمه. او قاعده نفی سبیل تو ذهنشه. وقتی داره قانون مالیات میذاره، قاعده نفی سبیل تو ذهنشه و داره قاعده میذاره، یعنی میخواد مبارزه کنه، این کار انجام بده، نمیخواد جیب یه در رو پر بکنه. میگم بازنگری تو شعارات یعنی همین، این نه اینکه برداریم بگیم آقا مبارزه ولش کن دیگه، الان مبارزه این که میشه ادبیات اصلا ول کردیم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول و هم بدؤوکم اول مره، اونا اولم شروع کردن، اصلا بحث ما درگیر نیستیم با جاییت دنیا، اون درگیری رو شروع کرد و هم بدؤوکم اول مره، اونا درگیری با شما رو اول شروع کردن، اونا شما رو اخراج کردن، ما که کاری نداشتیم، که ما می‌خواستیم زندگیمونو بکنیم، ما می‌خواستیم روی اعتقادات خودمون کشور خودمون اداره کنیم. بخوا همینا مشکله که همین ان تؤمنوا بالله ربکم، تو اینجا مون نکتهش همینه که خب نمیتونی خب با معنویات خودت کشور خودت رو ربوبیت بکنی، اینو قبول نمی‌کنن. فالله احق، معلومه، ببینید معلومه اینجا ترس داره، چون شما میخوایی مبارزه کنی دیگه، میگه اتخشونهم، آیا میترسید از اونا؟ فالله احق ان تخشوهم کنتم مؤمنین، خدا باید بیشتر بترسید ازش، اونی که باید بیشتر بترسید از خدا باید بترسید. ضمن اینکه تو معادلات دنیویش هم معلومه اینا جواب میده و اونا جواب نمیده، همه حرف زیباه که حضرت آقا زدن در اینجا که اگر در حقیقت چالش هزینه داره، قطعا سازش خیلی هزینه داره، چالش اگه هزینه داره سازش خیلی بیشتر از اون هزینه داره. بعدش حالا تشویق که میخواد بکنه، اون موقع میگه تو برو جلو، من هستم، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومن، تو برو جلو، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، خدا اومد وسط، میگه من میام وسط، به دست شما اونا رو عذابشون میکنم. این نه حرفای من نیست، شما ببینید قرآن تو این زمینه خیلی سریعه، سریح اللهجه است اینش، یعنی اصلا مثلا ممکنه توی چیزای حالت متشابهات داشته باشه، مثلا شما نمیدونی بالاخره تکلیف این ملائکه مثلا چیه، تکلیف نمیدونم پیامبران در زمینه این که آیا گناهایی داشتن نداشتن، حفوات، لغزش، این لغزشه لغزش نیست، فرعون ایمان آورده یا ایمان نیاورده، داستانه حضرت موسی به چه ترتیبی، این ترتیبش اون ترتیبشونه، ولی در این حرفاش خیلی صریح اللهجه است، اصلا هیچ تعارف هم نداره، معلومه جواب میده، معلومه جواب میده که اینقدر با صراحت این حرفاشو بیان میکنه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، خدا شما رو حتما نصرت میکنه. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، این غیظ قلوب اونا رو برطرف میکنه. این همون مودتیه که میگه تو بجنگ، خدا غیظ قلوب اونا رو میبره از دلشون. حالا بازم منطقش خدا، شما منطق اسیرگیری قرآن رو میبینید متو، منطقش برای خودش میگه این اسیره یه چیز در دست، یه چیز خیلی بزرگ به دست، ایمان. میگه که اون چیزی که خلاصه تو این اسارت گیرش اومده یه چیز خیلی بیشتری بهتریه، منطقش برای خودشه. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. بعدش میگه ام حسبت ان تترکو، آیا گمان میکنید که شما رها میکنن؟ شما رها نمیکنن شما رو. شما ببینید بعدش میگه هنون بیا این صفا باید جدا بشه از هم دیگه. ام حسبت ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، کسایی که از شما مجاهدن، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، هیچ محرم اسراری غیر خدا و رسول و مؤمنین هم برای خودش نداره و اهل جهاده. اینا باید بره به سمت این که اینا معلوم بشه اینا کیان، اینا چجوریان، یه خورده صفها جدا بشه معلوم بشه. یه عده هستن که اینا بالاخره محرم اسرار یه طرف دیگه ای هم دارن، اینا باید بره جلو، فتنه ها باید بره جلو، ما دوچار فتنه ایم پس باید بره جلو، منافقین دارن عملیات میکنن پس ما باید بریم جلو. هنوز تا چه اتفاقی افته؟ تا این در این سانتریفیوژ الهی یه خورده این صفحه باز دوباره از هم دیگه جدا بشه، خدا باز بشناسد اینا رو، معلوم بشه اینا اهل سر با دشمنان اسلام هستن، اهل همپالکی با دشمنان اسلام هستن. بعد اینا مال اون زمان نبوده، مال ما هم هست. مگه جریان منافقین و فلان اینا مال اوناست؟ اگر ببینید تا بیخ گوش پیغمبره و رو مخ پیغمبر داره کار میکنه. بابا آخه چقدر ساده این، ما قرآن میگه اینا رو مخ پیغمبر کار میکنن برای اینکه بتونن نظریات پیغمبر رو عوض بکنن و امور رو جوری در حقیقت وانمود بکنن برای پیغمبر که پیغمبر نظرش عوض بشه. یعنی اینقدر تا بیخ گوش پیغمبرن. شما هی داره آیه آیه یادم میاد، یه دم افطاری اینجوری شما، آخه من یه ذری دیدم از نقدهایی که میشه اینا احساس میکنم خیلی سادن بعضیا. یا قرآن نخوندیم، شما نگاه کنید در همین سوره مبارکه توبه وقتی که میگه در آیه 48 ش از آیه 42 ش ببینید که اونم من اون عرض میکنم که بعضیا هستن هزینه کم قرار بدن، هزینه کم، این هزینه کم ها بایستن عقب، هزینه زیادی ها بیان جلو، اینایی که اعتقاداتشون فلان اینا جلوتره، پاکارترن، اینا بیان جلو، اونا هم زندگیشونو بکنن، حالا تو جنگ ها نیان دیگه، دیگه سفیر ما در فلانچی نباشه دیگه، خب اینا زندگیشونو بکنن تو جامعه اسلامی. میگه لوکان عرزن ببینید اونجا از آیه 41 ببینید، انفرو خفافن و ثقالن، سبک، خلاصه با تجهیزات سبک سنگین برید دیگه. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لوکان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لاتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه. اگه یه کارهای دم دستی باشه، هزینه هم نداشته باشه، یه چیز حقوق بخورنمری هم توش باشه، اینا لتبعوک. خب یعنی این چیزی که اینجوری هزینه نمیده برجت اینا، ولیکن بعدت علیهم الشقه، این کار سنگینه، این سنگین اومد بهشون که بلنشید برید اونجا بجنگید. کار حالا کار صرف جنگ تبوک اینجا رو نمیخوایم منحصرش بکنیم در جنگ تبوک، نه کار سنگینه، یه چیزی که بعدت علیهم الشقه، یه دمار داره و در میاره اینجور مبارزه. خب تو اهلش نیستی، نه یا وسط میدون بجنگ، برو اون ته. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. عفا الله عنك، اول خدا به پیغمبر توبیخ میکنه، میگه خدا ببخشده، لما اذنت لهم، برای چی اجازه دادی جهنیان، چرا گذاشتی اینا جهنیان؟ عفا الله عنك لما اذنت لهم حتی یتبین لك الذین صدقوا و تعلم الكاذبین. داشتی معلوم شد، اجازه نمیدادی معلوم شد کیا این همه هزینه حاضران بدن. بعدش دستا رو رو میکنه، لا یستعذنو کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر یجاهدوا باموالهم و انفسهم. یه اینایی که اهل جهاد و اموال، اینا نمیان اجازه بگیرن، میگن میشه ما نیاییم، میشه ما نجنگیم، میشه ما فلان، اینا اجازه نمیگیرن. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. کسایی که دلهای مردد دارن اینا میان اجازه میگیرن. همین اینا کسایی بود که هزینه کم باشه میدن، ها هزینه زیاد بشه دیگه نمیدن. اینا دلشون خب کی گفته این باید بیاد بجنگه؟ کی گفته این پیشونی نظام اسلامی باید قرار بگیره؟ نباید قرار بگیره. بعدش باز دور دست اینا رو میکنه، ولو اراد خروج لعد له عدتا ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع الغادي. خدا زد بابا شما بشی، شما نمیخواد بیاید جلو بجنگی، شما همون در نظام اسلامی زندگی تو انجام بده، شما بالاخره تحت ذمه ای بالاخره توی برجت هستید زندگی میکنین. بعدش هم میگه، میگه اگه میومدن، نکتهش اینجاست، اگر میومدن وضعیت جبهه رو هم بریختن. پس اون توبیخی که اونجا داره میکنه خدا پیغمبر رو، داره به در میگه که دیوار بشته، میگه خوب شد نیومدن، میومدن وضعیت جبهه رو هم بریخت. لو خرجو فیکم ما زادو کن لا خبالا ولا اوذو خلال کن. یا جز رسوایی برای شما چیزی نمی آوردن. میاد وسط جبهه جنگ، تو پیشونی جبهه جنگ میاد، خب اینو خراب میکنه، قلبش هم مردده، اعتقادی نداره، میاد میشینه پای میزا خب این خراب میکنه. ولا اوذو خلال کن، نفوذ میکنن تو یبغونکم الفتنه و فیکم سمعون لهم. اینا دنبال ما فتنه میرن برای شما، توشون هم اتحاد جاسوس هم هست، یعنی توشون هم هستن کسایی که خبر بدن، بالاخره دست رو کنن. بالاخره ببینید یه موقع مشت نظام اسلامی بسته است، یه نفر میاد مشت رو هم میکنه جلوی طرف مقابل، میگه آقا جون اینا به جهت تجهیزاتشون، به جهت اینجوری ما احتیاج، ما آب خوردن اونم احتیاج داریم، اون داره مشت وا میکنه. و فیکم سمعون و الله علیم بالظالمین. خب من کجا رو داشتم بازم بخونم؟ لقد ابتغوا الفتنه من قبل. خب ده میگه نفکر کنی اینجا الان فتنه وسط جنگ، از قبل اینا بالاخره ببین نظراتشون و نظرات تو پیغمبر فرق داره. لقد ابتغاء فتنه میکنه از قبل و قلبوا لک الامور. ببینید یعنی رو مخ پیغمبرم کار میکنه، میگه برای این که یعنی مطلب رو برای توی پیغمبرم منقلب میکنن. حالا یه پیغمبریه، این پیغمبره بالاخره معصومه، پیغمبره ما بالاخره، شما این که یه عده بریزن دور ولی و با دادن مجموعی از اطلاعات خب و تحلیل ها و نظرات و اینا، بالاخره ولی در معرضش هست. حالا ولی اون که بگیم معصوم بوده تا حالا، بس ببینید داره کار میکنه، از این ور داخلی داره کار میکنه. و اینا فتنه هایی رو عدم صراحت، عدم صراحت لحجه میاد و قلبو لکل اون رو حتی جا امرالله و ظهر امرالله و اون کارو. این در حقیقت پس انتخاب ولیجه که همینا کنار مودته با این با دشمن داخلی، هم پایی با دشمن داخلی و کد دادن دشمن داخلی بمون، اینا چیزاییست که اتفاقا صراحت لهجه اینا رو از بین میبره. یعنی باید معلومه بابا ما با این ادبی، ما با دشمن این ادبیاتی، ما با آمریکا دشمنیم، ما اعتمادم نداریم، باید این ادبیات صریح اللهجه بشه تو مسئولین و فلان اینا. من اینجا چون نزدیک از آن هستیم یه نکته دیگه تو این زمینه یادآور بشم و بریم آیات بعدم ببینیم اگه وقت بشه. و اون نکته اینه که شما یه گزاره ای رو توی قرآن مرتب دیدید احتمالاً، و اونی که و من اظلم من من افترا علی الله کذبن، دیدید کیه؟ خیلی این عبارت تو قرآن دارید، یعنی به عنوان بزرگترین ظلم ازش یاد دارید، ظلم افترا. حالا این شاخه های مختلف دارید ظلم افترا که میگه و من اظلم من من افترا علی الله کذبن، کسی که به خدا دروغ ببنده. گاهی اوقات میگیم که ما که خب الحمدلله ما رمزونم هست که دروغ بستن به خدا پیغمبرم که در حقیقت اتوانن جز مبتلات روزه است، ما هم که تا حالا دروغ به خدا نبستیم. خب در صورتی که نمیدونیم که یکی از افتراعاتی که قرآن مطرح میکنه به خدا افتراع عملیه، ایناست که جوامع درگیر میشن باش. این آیه رو نگاه بکنید که اینجا هی میگه ملت ابیکم ابراهیم، اینا تا آیه 89 سوره مبارکه اعراف از 88 ببینید در جریان حضرت شعیب میگه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. میگه ما خلاصه دست از دشمنی با تو بر نمیداریم، ما تو رو اخراجت میکنیم با مؤمنین پیرامونت، او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه برگرد به اون روش ما و یه روش قبلی. قال اولو کن ناکارهیم، حضرت شعیب میگه حتی ما کاره هم باشیم همینه یاره. جواب حضرت شعیب یه جواب خیلی شیک مجلسی خیلی خوبیه، میگه قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منها. ما به خدا افترا زدیم در این صورتی که ما بعد از اینکه خدا ما رو نجات داد باز دوباره برگردیم تو ملت و روش گذشته. این افترا علی الله، این افترایی که یک جامعه میزنه اون موقع، یک مجموعه میزنه، یک کشوری میزنه، بعد از اینکه نجات پیدا کردن دست فرعونه و اومد حکومت تشکیل داد و اومد جنگید و معادلات خدا رو دید و با دست خالی به عبارتی اون دهه 60 مظلوم رو
و دست خالی رفت با مستکبرین عالم برخورد کرد، نتیجه گرفت. حالا این داره روشش رو عوض میکنه. این بدترین افتراء به خداست. کجان فقها ها بگن که این روزه رو باطل میکنه یا روزه رو باطل نمیکنه؟ این روزه اجتماعی ما رو که نتیجهش یک تقوای اجتماعی باید میشد، این تقوای ما باطل شد یا تقوای ما باطل نشد؟ این دروغ بستن به خداست. یعنی من دارم به صورت عملی دارم میگم که من همچین معادلاتی نمیدونم، ندیدم، نیست، نمیدونم، هست، نیست. من دارم دروغ میبندم به خدا. فقط این نیست که من بگم من مثلا فلان چیز راجع به خدا دروغ گفتم یا دروغ نگفتم، که نمیشه افتراهای عملی. برای همین است که صریح باشید، معلوم باشه حرفتون چیه، معلوم باشه مذاکره میکنید ولی مبارزه میکنید، معلوم باشه، این باید معلوم باشه. معلوم باشه که کسایی که با شما دشمنن نفی سبیل دارن، یعنی راهی ندارن، کفار راهی به جامعه شما ندارن، این باید معلوم کنید. این و یا نه اگه نکنید فتنه ایجاد میشه، تولید منافق میشه، اوضاع پیچیده در هم بر هم میشه، معادلات خدا عجیب غریب میشه، وارد دسته دیگه ای از معادلات خدا میشید، خدا مجبور بگه حالا پس من باید اینا رو از اینا جدا کنم، اونا رو از اونا جدا کنم، اینا از این جدا کنم، فلان شروع کنه، خدا بره یه کارهای دیگه میخواد بکنه. حالا خدا میخواد حالا این جامعه رو پاکسازی بکنه، رده بندی بکنه، چیکار بکنه، مجاهد از این جدا کنه، اونا از اون جدا کنه، یمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا کنه. میریم داخل ما، صریح باشید، سریع عمل بکنیم و با صراحت هم به نتیجه برسیم. نرسیدیم گردن کی؟ گردن خدا. و ما بعد از نجان الله منها ما دیدیم دیگه، واقعا تو اون جنگ و تو اون فضا و تو اون بحث و تو اون تحریم، تحریم های سخت و تو اونجا یه عده‌ای با اون توکلی که هنوز حضرت آقا اشاره میکنن که یادی بکنیم از امامی که توکل خودش رو بفرموده، از دعا توکل خودش رو مثل خون تو رگهای ملت جاری میکنه. این یکی از
حرفای خیلی استراتژیک حضرت آقا راجع به امام، توکل خودش رو و اعتماد خودش رو به خدا مثل خون تو رگهای بقیه جاری میکرد. خیلی حرف زیبایی است. یعنی آدم ها آرامش امام در این که، و من عرض کردم این امامی که اینجوری با خدا نیست معامله کرده بود، نتیجه رو از اون ور میگیره. شما ببینید کدوم سیاستمداری حاضره به مردم خودش بگه من اگه شما 36 میلیون حرف غیر خدا بزنید و من به یه نتیجهی برسم جلو 36 میلیون شما وای میستم؟ کدوم سیاست مداری حاضر به مردم خوشینو بگه بعد اون مردم بپرستن اونو، حاضر بگه من رو مدار خدا میخوام عمل بکنم، 36 میلیون تو جلو من وایسی جلو تو مای میسن؟ اینقدر سریعه، اینقدر حرفش سریعه، هیچ سیاست مداری حاضر نیست این حرف بزنه. تو دنیا جز دو نفر ما نیدیم از این حرف، یکی امام بزنه که آقا از این حرفای صاف و روشن و که معلوم باشه برای خدا دارن عمل میکنن و سیاستشون واقعا عین دیانتشونه، نه مثل کسایی که بابت 4 تا سبد رأی هرچی دیانت هم حاضرن بفروشن برای رسیدن به رأی. تازه من عرض کردم تو صحبت تو شریف گفتم یکی میگه سیاست من عین دیانت ماست، شهید مدرسه، کار دستش نیست، یه کار اندکی دستش. یکی در موضع قدرت میگه سیاست ما عین دیانت ماست، واقعا همینجوری هم میخواد عمل میکنه و عمل میکنه. اینا معجزن. ما امام رو دوچار حجاب همعصری شدیم با امام، من اینی که میگم بعضی میگن من همینجوری قلوب کردم، مالک اشتری که ما دوست داریم ببینیم انگوش کوچیکه امام نمیشه. مالک اشتر قابل مقایسه است با قاسم سلیمانی ما، نه با امام. یه آدم صاحب نفوذ بروه به جنگ فلان اینجوری یار دست میشه اینه. امام یه چیزه، یه موجود دیگه بود، یه گفتمان دیگه بود اصلا تو این تاریکی. این روح الله یه روح خدایی بود واقعا تو کالبد بی جان دنیا امروز. یه چیز دیگه ای دمید، یه معادلات دیگری آورد و اون همین قرآن بود. قرآن رو میخواست بگه این به صحنه عمل میاد و آورد و اون خطرات، حال وعظ خونی اون خطرات جدی، خطر نفاق جدی، خطر تحریف جدی، نفوذ جدی، سازش با دشمنان جدی، اینها رو تئوریزه کردن جدی، همه این حرفا جدی که دارن تذکر میدن اینقدر. خب ای یثقفوکم یکون لکم اعداء. ببینید او اگر دشمن میگرده، میگرده دنبال منافذ ریزی که با یک ثقافت و نرمی بر شما دست پیدا بکنه. اونم که نمیاد که سینه ستم. ببینید چقدر قرآن لطیف گفته، ای یثقفوکم، یعنی نقاط بزنگاهی شما رو درست تشخیص بده، اون باگ‌های سیستم شما رو تشخیص بده، با ثقافت و فرهنگ اینا رو تشخیص میده. یکون لکم اعداء و یبسطوا، از همون نقاط شروع می‌کنه به دست اندازی کردن. یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیکم ایدیهم و السنتهم. هم تو اونجا اون موقع کار فیزیکی میکنه، کار رسانه‌ای میکنه. ببینید باید این باز شدن السنه رو به امروز ترجمهش بکنید. یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، یعنی شروع میکنه هم رسانه ها رو فعال میکنه، هم قدرت های نظامیش رو فعال میکنه. باید شما فقط دست اون نقاط ضعفتون پیدا بکنه، رو نقاط ضعفتون رو بتونه بفهمه. و امروز دشمن خوب داره میفهمه اینا رو، به خاطر اینکه کدهای لازم بهش داده شده. اگر جنگی وجود داشته باشه، امروز ما بیشتر در معرض جنگی، اینو حواستون باشه، چون که کدهای لازم بهشون داده شده و اونا این رمز و رازهای ما رو، این ثقافت پیدا کردن. برای اینکه کجا میبینید که الان خوب هم دارن میان دورور ما، دارن تجهیزات پیاده میکنن، کارشون دنبال میکنن فلان اینا. تازه این طرف جالبه، دارن صحبت پخش میکنه از اون مرحوم که ببینید آلمان رو که باید قدرت نظامی ما بذاریم کنار. اینا هدفمنده، اینا دیدید دیگه. الان فضای مجازی رو مقداری اون صحبته که ایشون یه خورده قبل از دقیقاً مرگشون گفتن که در دولت دوم آقای روحانی این اتفاق باید بیفته. دیدید اونو یا نه؟ من دارم کد میدم. در دولت دوم آقای روحانی این اتفاق باید بیفته که ما مسائل نظامی خودونو بذاریم کنار، چون که اینا هزینه بره. نه راست، هزینه بریش هزینه بره. یه موشه وزید فهمیم کنم موشک شلیم، یه موشه حداقل 3 تومن 4 تومن پولشه، حداقل میلیون نه میلیارد. ما اینا رو باید بذاریم کنار و بودجه هم سرازون رو تو اقتصاد رو فلان اینا، یعنی تمام، یعنی شما بذار زمین چیزا رو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. دیگه با یه یورش دیگه براتون تموم بکنن. اینم تئوری شده همین حرف هست. ایت قفون و بعد دو لو تکفرون باید شما کار فکر میکنم دیگه نه دو دقیقه مونده خب باشه تا این نقش والد خلاصه ارحام رو در این زمینه قرآن چه نقشی اشاره میکنه تو چندین سوره انشالله بعد میبینیم انشالله که خدا همه ما رو عامل و عالم به قرآن و اهل بیت بگردن خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز قلب ناظرین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار در امر فرجش تعجیل بفرما ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشون طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب معید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی و آله الفاتحه مع السلام